أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ثم نصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعترته المنتجبين، سيما بقية الله الأقدم مولانا الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. خدا رو شاکریم که توفیق حضور در جمع با صفای محبان اهل بیت علیهم السلام و شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام رو پیدا کردیم. انشالله که خداوند این گفتگو و گفت و شنود این جمع رو جزء اعمال با برکت و مقبول قرار دهد. هدیه کنید به پیشگاه سرور و سالار شهیدان، شهدای کربلا و شهدای راه کربلاییان، به خصوص شهید عزیزی که امشب مجلس به یاد ایشون هم هست، برای اینکه دل و زبان و جانمون نورانی تر بشه. صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در قرآن پیامبر به عنوان اسوه و الگو برای ما معرفی شده. آیه معروفی که در سوره احزاب حضرت رو به عنوان اسوه مؤمنان معرفی میکنه، اتفاقا آیه‌ای است که بعد از آیات جهاد و سختی‌های مبارزه و در معرض هجوم و فشار دشمن قرار گرفتن میاد بیان میکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این اسوه بودن پیامبر طبیعتاً همه ابعاد حرکت هر انسانی به سمت کمال رو در بر میگیره، به این معنا که هر کسی میخواد حرکت، رشد و ارتقا و تعالی داشته باشه، در پیامبر برای او الگویی هست، یا در قرآنی که بر او نازل شده، یا اهل بیتی که معرفی کرده، یا بیان و سیره و قول و فعلی که حضرت در طول حیات مبارکشون به کار بردند. مسیر هدایت رو پیامبر به تمامه برای انسانها روشن کرد و به تمامه الگوییست که می شود به او اقتدا کرد و از هدایت چیزی محروم نماند و کامل به دست انسان برسه. زندگی پیامبر رو که ما نگاه میکنیم، خب حضرت کار بزرگی رقم زد. ما میگیم که انقلاب اسلامی اولین گام از گامهایی است که برای طلوع خورشید ولایت عظما، به تعبیر حضرت آقا تو بیانیه گام دوم، قرار بوده اتفاق بیفته. هدف رساندن جامعه و جوامع به لیاقت و شایستگی دوران طلوع خورشید ولایت عظما است. تو این مسیر حضرت آقا فرمودن انقلاب گام اول است. چند گام داریم؟ 5 گام. انقلاب اسلامی منجر به تأسیس نظام اسلامی میشه. بعدش باید دولت اسلامی رو تأسیس بکنیم که فرمودن ما هنوز تو این گام سومیم، یعنی موفق به تأسیس یا شکلدهی به دولت اسلامی نشدیم. اینو کی فرمودن؟ سال 79، 19 سال پیش. اگر امروز هم از ما سوال بکنن که آیا ما موفق به ایجاد دولت اسلامی شدیم یا خیر، قطعا با توجه به شاخصهایی که برای دولت اسلامی میدن هنوز نشدیم. بعد از دولت اسلامی جامعه اسلامی باید شکل بگیره، که قطعا تا دولت اسلامی نداریم حداقل تو اون مسیر جامعه اسلامی محقق نشده و نهایتاً این مقدمات منجر به تولید یک رویداد و اتفاقی خواهد شد که ما از او به نام تمدن اسلامی یاد میکنیم. در فرمایشات اخیر حضرت آقا شاید مسیرهای دیگه‌ای رو غیر از این مسیر تعریف کردند، شاید تبیین دیگر است. اینو شما دوستان اهل تأمل باید بهش بپردازید که موضوع خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی رو مطرح میکنند. یعنی ما در مرحله سوم که دولت اسلامی هستیم، ساخت دولت اسلامی، طراحی و رسیدن به شاخصهای دولت اسلامی، ایشون میاد میگه الان وقت گام دوم خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی است. از طرف دیگری حوزه‌های فکری رو دعوت میکنن به فکر در مورد تمدن اسلامی، میگن الان وقتشه و جدی بگیرید، چرا که تمدن موجود در حال زوال است. تمام نشانه‌های زوال و سقوط تمدن لیبرال دموکراسی، تمدن حاکم فعلی بر دنیا مشخصه، نه فقط از منظر متفکران مسلمان یا انقلابی. خود آمریکایی‌ها، کلید واژه افول آمریکایی، مرگ رؤیای آمریکایی، اینا دیگه جزء کلمات رایج و قابل شنیدن در مکالمات متفکرین اونهاست. ایشون در دیداری که با اون مجموعه درگیر با حوزه‌های تمدن داشتند، در دیدار شبهای جمعه شون اینو فرمودند که تمام نشانه ها و تمام امارات بر زوال و سقوط تمدن موجود دیده میشه. شما به فکر تمدن آینده باشید. تمدن آینده باید یک تمدن نوین مبتنی بر اسلام باشه. خب برگردیم اسوه و الگویی که قرآن به ما معرفی میکنه، وجود شریف پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله، کاری که انجام میده در دل یک جامعه کاملا دور از مظاهر تمدن، شبه جزیره عربستان و در زمانه منحت که نه فقط شبه جزیره، که تمدن‌های به ظاهر قدرتمند اون روز هم از انحطاط‌های مختلف رنج می‌بردند و درگیر انحطاط بودند، تو اون فضا حضرت میاد اقدام می‌کنه به شکل‌دهی حرکت جدید، حرکتی که در کوتاه مدت علی‌رغم اینکه ما معتقدیم اون چه که پیامبر مطالبه کرده بود بسیار ناقص اجرا شد و حرکت کرد، با اون الگوی مطلوب و طراحی شده پیامبر آنچه که پس از او رخ داد فاصله داشت، تحولات بزرگی تو جامعه پدید آورد. میگیم این الگو رو ما داریم، امروز هم همون شعار رو ما داریم تعقیب میکنیم. ما دنبال دولت اسلامی هستیم، ما دنبال جامعه اسلامی هستیم، ما دنبال تمدن اسلامی هستیم. تمام حرکت تمهیدی برای ظهور هم تو همین مسیره. رفتار، سیره و منش الگویی که خدا به ما معرفی کرده تو مسیر حرکت کردن و حرکت دادن، راه افتادن و رهبری کردن مردم چه بوده؟ ما چه الگویی در سیره پیامبر برای این مسیر، برای این سوال خودمون داریم؟ من توی یه تقسیم سه مانع برای حرکت پیامبر دارم میشمرم. انسانی که تو این مسیر حرکت میکنه موانعی رو عادتا در پیش پای خودش میبینه، حالا چه حرکت فردی که خودسازی ازش تعبیر بکنیم، چه حرکت اجتماعی که جامعه پردازی بهش بگیم، چه حرکت عام و جهانی که تمدن سازی ازش یاد بکنیم. موانعی وجود داره. سیره پیامبر در مواجهه با این موانع چه بوده؟ و اتفاقا آموزه مواجه شدن پیامبر با شدائد و موانع ما رو به این نقطه میرسونه که تو مسیر دینداری تصور این که خداوند به واسطه اینکه دینش حقه و انسان در مسیر دینداری انسان برحقی است برای او مشکلی پیش نخواهد آمد تصور درستی نیست. خداوندم در قرآن بارها در قالب‌های مختلف اینو به ما یادآوری کرده، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه یا لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، آیات ابتلا و امتحان میاد اینو به ما اینو یادآوری میکنه. این سه دسته مانع چیان؟ شاید آسان‌ترین این موانع شدائده، مشکلات بیرونی، مصیبت‌ها، گرفتاری‌ها، در سختی ها قرار گرفتن و مواجهه با این شدائد. سیره پیامبر چگونه بود تو این شدائد؟ اولا حضرت با سخت‌ترین شدائد مواجه بود. سختی هایی که حضرت باش مواجه شد، خود حضرت می فرماید که هیچ پیامبری مثل من گرفتار اذیت نشد. ما اوذی نبیون مثل ما اوذی تو، آنقدر که من گرفتار آزارها شدم پیامبران پیشین این گرفتاری رو نداشتن. حالا جالبه اگر تاریخ انبیا رو بخونیم، بعضی از مصیبت‌ها به ظاهر مصیبت‌های بسیار سختی بوده و این نشون میده که جنس شدائدی که پیامبر باش مواجهه جنس سخت‌تری بوده. به تعبیر امام صادق علیه السلام، یونشرون بالمناشیر، بعضی وقتا امت‌های پیشین با اره قطعه قطعه می شدند، اهل حق و اهل مسیر الهی. سیره پیامبر اولا به ما میگه که پیامبرش هم با شدائد مواجه بود. انسانی اگر در مسیر حق قرار گرفت مواجهه با مشکلات شد، تصور این که پس چه وضعشه، پس معلومه که ما اشتباه کردیم، تصور غلطیه، تصور بنی اسرائیلیه که به پیامبرشون میگفتن آقا قبل از این تو بیایی ما همین گرفتاری ها رو داشتیم، تو هم که اومدی که همین گرفتاری ها هست، پس تو چه فایده ای داری؟ قرآن اینو به عنوان یه حرف غلط یاد میکنه ازش. این که کسی تصور بکنه اگر جامعه قبل از پیامبر، قبل از انقلاب، قبل از تحول الهی دچار گرفتاری هایی بود، حتما این گرفتاری های بیرونی باید بعد از این تحول و انقلاب و اصلاح برطرف شود و دچار گرفتاری نشه، این تصور اشتباهیه. ایرادیه که بنی اسرائیل باش مواجه بودن که قبل از این که تو بیایی ما در آزار بودیم، بعد از اینم که اومدی همین آزارا که هست. قرآن میفهم نه، این خبر ها نیست. پیامبرم به ما نشون داد این خبر ها نیست و اتفاقا بسیار مواجهه با سختی هایی بود که خیلی هاش حتی قبل از پیامبر این سختی ها و این گرفتاری ها نبود. شما حتی دوران مصیبت در گرفتاری های پیامبر در مکه اگر مقایسه باشه با مدینه، میبینیم علارغم این که پیامبر جامعه تشکیل داد، جامعه نبوی شکل گرفت، در مدینه جنس آزارها و شکل آزارها شدیدتر شد. اصلا تأسیس یه موضوعی به نام نفاق و بروز و ظهور یه جریان قوی به نام نفاق در مدینه است نه در مکه. از اون طرف پیامبرم کاملا با این توی مواجهه با این جریان مقاوم، استوار، مؤمنانه، بدون تردید با تحمل شدائد حرکت میکنه. تعابیر امیر المؤمنین رو ببینیم، کنا مر البعثو اتقیناه به رسول الله لم یکن مننا احد اقرب الى العدو من. تو نهج البلاغه می فرماد امیر المؤمنین، جنگ گرفتار می شدیم ما مواجه با شمشیرهای دشمنان بودیم، موقعی که جنگ گر می گرفت دیگه به حالت داغی خودش می رسید، سخت‌ترین صحنه‌های نبرد که پیش می اومد، ما به پیامبر پناه می بردیم. کسی از پیامبر به دشمن نزدیکتر نبود در بین ماها، از همه ما به دشمن نزدیک در سخت‌ترین صحنه‌ها حضور داشت. ما اصلا به پیامبر پناه می‌بردیم تو این صحنه‌های سخت. کی اینو میگه؟ امیرالمؤمنین، اون شه لافتا میگه ما به پیامبر پناه می‌بردیم تو سختی‌ها. دوباره در یه خطبه دیگه می‌فرماد و کان رسول الله صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اذا مر البأس و احجم الناس قدم اهل بيته فوقا بهم اصحابه حر السيوف. در سخت ترین شرایط جنگ میفرماید در بین ماها پیامبر از همه نزدیکتر بود، بعد در بین مسلمان ها خانواده پیامبر از همه نزدیکتر بودند. تو صف اول جبهه، تو خط مقدم خانواده پیامبر بودند. موقعی که جنگ شدت می گرفت و هجوم به جبهه ما شدید می شد، پیامبر خانواده اش را مقدم می کرد، با اینها از اصحابش مواظبت می کرد، اینا می شدن سپر بلای اصحاب. بعد میاد مثال می زنه، می فرماید که عبیدت ابن حارث روز بدر شهید شد، حمزه روز احد شهید شد، جعفر در موت شهید شد، و بعضی ها که اگر می خواستم اسمشان را می بردم فراوان در معرض این شهادت ها قرار گرفتن. خودش رو حضرت می فرماید فرماید پیامبر خانوادهش قبل از اصحابش در سختی های جنگ بودن. پس تو این فضا اگر ما می خواهیم به سمت جامعه ساز، جامعه پردازی و تمدن سازی بریم، اگر ما می خواهیم دنبال تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی باشیم، اگه میخواییم درست حرکت بکنیم، الگوی نبوی میگه خودمون رو باید برای مبارزه با سختی ها، مواجهه با مشکلات بیرونی، مشکلات ناشی از کمبودها و تهدیدهای بیرونی آماده بکنیم. کسی تو این فضا بخواد کم بیاره اصلا توان حرکت نخواهد داشت. خداوند هم به هیچ کسی اجازه نداده مطالبه یه حرکت بدون گرفتاری، بدون مصیبت، حرکت بدون شدائد داشته باشه. شنیدید یکی دعا میکرد که خدایا من رو مبتلا نکن، من رو امتحان نکن. حضرت همین دعای بی خودیه، اصلا سنت خداوند ابتلا و امتحانه. دعا کن که تو امتحانا سربلند باشی. دومین مانع مهم حرکت نبوی مانع شهواته. اگه اولی رو گفتیم شدائد و مصیبت ها و سختی ها که عمدتاً از ناحیه دشمن تحمیل میشه به جامعه اسلامی و جامعه دینی، دومی بحث شهواته، گرفتاری سخت جامعه مؤمن، چه بسا گرفتاری سخت‌تر نسبت به شدائد شهوات، که این گرفتاری هم در موقع مصیبت دامن فرد مؤمن و جامعه مؤمن رو میگیره، هم در موقع رخا و آسانی و استراحت. یه نامه حضرت آقا سال 72 یا 73 به دفتر تحکیم وحدت نشسته، سالانه دفتر تحکیم وحدت، فکر میکنم تو ارومیه بودن، این نامه رو نوشتنشون. این نامه یه صفحه‌ایه، یعنی کوتاهه. اون موقعی بود که دفتر تحکیم وحدت تنوز گرفتار انحرافات نشده بود که تهش بعضی از به هر حال بزرگانشون از آمریکا سر در بیارن. الان دفتر تحکیم وحدت یه جریان و تشکل انقلابیه، در یه مقطعی گرفتاریای پیدا کردن. قبل از این فضاها سال 73 نشستی داشتن، از آقای پیام به اینا دادن. تو این پیام تعبیر ایشون خیلی تعبیر راهبردیه، یعنی تعبیریه که متوجه اون زمان خاص نیست. می‌فرماید که هر انقلابی بعد از گذراندن سختی‌های اولیه انقلاب و رسیدن به رفاه و آسایش دچار انحراف میشه. تو فضای رخ نمودن چرب و شیرین دنیا، انقلابیون سختی کشیده اول انقلاب مواجه با یه امتحان میشن و اون امتحان امتحان خوشی هاست، امتحان دل بخواه هاست، امتحان شهواته. شهوت یعنی چی؟ شهوت یعنی خواستنی های دل، اون چیزی که میل نفسانی و غریزی انسان به سمتش گرایش داره، از خوردن و پوشیدن و جاه و مقام و لذت های مختلف جنسی و غیر جنسی. و می‌فرماید انقلاب‌ها در این مرحله منحرف میشن. حتی انقلاب نبوی هم از این گرفتاری مسون نماند و زهد علوی نیز نتوانست مانع این انحراف در انقلاب نبوی بشه. خیلی جالبه، میگه انقلاب پیامبر تو این دومی گرفتار انحراف شد. زهد علوی چه در دوره قبل از خلافتشون، چه در دوره حاکمیتشون که دیگه مظهر عالی زهد بود و زهد اون کنترل کننده گرفتار شدن جامعه به شهوته، زهد علوی هم نتونست مانع این انحراف بشه. و بعد میفرماید که انقلاب ما هم تو این مسیره. اینو کی میفرماید؟ 5 سال بعد جنگ، 6 سال بعد پایان جنگ، تو دوران سازندگی به تعبیری، که اون مناسبات و تذکرات و رفت و آمدهایی که حتی تو برنامه 5 ساله دوم هم اتفاق افتاد، دوستانی که تاریخ اون مقطع رو خاطرشون هست، تو اون فضا میفرماید که انقلاب ما هم این نگرانی در موردش هست. و من برای این که این ابتلا و امتحان جامعه رو زمین نزنه، انقلاب رو منحرف نکنه، به شما جوانها امید دارم و دو چیز دیگر، به 3 چیز امیدوارم. یکی تجربه ما از انقلابهای گذشته، ما انقلاب نبوی و انقلابهای فراوانی که رخ داده و این بلا سرشون اومده رو پیش چشممون داریم. 2، انفاس پاک اولیا و شهدا. 3، شما جوانها که هنوز به چرب و شیرین دنیا آلوده و گرفتار نشدید، میتونید بدون اینکه گرفتار این شهوات بشید، جامعه رو از این باطلاق چسبنده که هر کسی رو که توجه بهش کرده مثل مردابی در درون خودش فرو برده نجات بدید و به پیش ببرید. دقت کنید، این فرمایش سال 73، سال 97 دوباره میاد میگه چی؟ جوانها. گام دوم جوانها. جامعه گرفتار شهوات امتحانهای نرمی داره که از امتحانهای سخت پیچیده تر و نجات از اون مشکل تره، تلفاتش هم بیشتره. این همه بحث که در بحث جنگ نرم حضرت آقا مطرح کردن و بحثایی که اخیراً مطرح میکنن تو مسائلی که جامعه ما باش مواجهه، جنگ روانی که درگیر جامعه، که قالب های مختلفی داره. ابزار چیه تو جنگ روانی؟ زمین سازی ممکنه تو تحریم و جنگ سخت باشه، اما اون چیزی که جامعه رو میاره به لبه بی تحملی و بی صبری، تزیین، تمنی و روش های شیطانی در درون جامعه است و روش های نرمه. پیامبر در مواجهه با شهوات جامعه رو به همین صورت دست گرفت و مواظبت کرد. باز از امیرالمؤمنین پای این درس بنشینیم، اونجایی که به پیامبر پیشنهاد میدند که شما، ما میتونیم با هم صلح بکنیم، چرا با چالش و با درگیری پیش بریم؟ مصالحه رو به پیامبر پیشنهاد میدن مشرکان در مکه. تعبیر حضرت چیه؟ فرمود که اگر خورشید رو در دست راست و ماه رو در دست چپ من قرار بدید، تمام دنیا و ثروت دنیا رو به من ارائه بدید و در اختیار من بگذارید، از مسیری که انتخاب کردم دست بر نمی دارم. بعد سیره خودش از جد، لقد کان صلی الله علیه و آله و سلم یأکل علی الارض و یجلس جلست العبد و یقصف بیده نعله و یرقع بیده ثوبه و یرکب الحمار العاری و یردف خلفه. سیره پیامبر رو نگاه میکنید، در زی شخصی و بهرمندی از امکانات شبیه عادی ترین مردم و فرودست ترین افراد جامعه است، با روز زمین میشینه، مثل برده ها تعبیر حضرت اینه. خب اون موقع آدم های اشراف و بزرگان نوع نشستنشون، سفره‌ای که براشون مینداختن، شکلی که داشت مشخص میکرد. میگه مثل آدم های معمولی که دو زانو خیلی متوازانه بر سر سفره است. دیده دیگه گاهی وقتا مثلا یه سفره میندازن، فرض کنید به اون فردی که اونجا داره خدمت هم میکنه میگن خب بفرمایید شما هم سر سفره. نوع نشستن او با اون مدیر کل و رئیس و فردی که عالی مقامه چقدر متفاوته. فرمود پیامبر یجلس و جلست العبد، با دست خودش کفش خودش رو وصله میزد و لباس خودش رو رفو میکرد. گاهی وقتا سوار مرکب سادهی میشد، الحمار العاری، دیگه پرایترین، مثلا الان هم ما چی مثال بزنیم، ماشین های درست گفته، ولی نه پراید هم گرون شده، یه چیزی که میگه پیامبر بر مرکب بی جهاز بی پالان سوار میشد، گاهی وقتا کسی رو کنار خودش هم مینشوند. نوع مشی متواضعانه زندگی پیامبر رو داره میگه. تعبیر دیگر حضرت، قد حقرت دنیا و سقرها و احون بها و هونها اذ قبضت عنها اطرافها و وطعت به غیره اکنافها و فتم عن رضاعها و زوی عن زخارفها. فرمود پیامبر دنیا رو تحقیر کرد، دنیا رو کوچک کرد، دنیا رو سبک کرد و سبک گرفت، آسان گرفت. چرا که تمام گل و گوشه های دنیا از پیامبر، از دست پیامبر به ظاهر دور بود، نه مالی جمع کرد، نه کاخی ساخت، نه بهره ای از خوشی ها و چربی شیرین دنیا در لباس و در خوراکی ها بهره برد، و در حالی که برای دیگران فراهم بود این وضعیت. شنیدید دیگه، پرده ای رو یکی از خانم ها تو خونش نصب کرده بود، حضرت اومد دید، فرمود که غیب و عنی فعنی ادان نظر تو الیه دکر تو دنیا و زخارفه ها، این پرده رو از جلوی چشمم دور کن، من موقعی که اینو ببینم ممکنه یاد دنیا و زیبایی‌های دنیا بیفتم. اون تعبیر رو شنیدید، در جنگ احزاب موقعی که خندق رو می‌کندند، فاطمه زهرا سلام الله علیها تکنانی برای پیامبر آورد. حضرت فرمود بعد از مدتی اولین غذایی که این دست من میرسه، گرسنگی شدید و در سختی جدی که مواد غذایی هم نداشتن اصحاب پیامبر، و پیامبر در محاصره هم قرار گرفته بودن، قلت عددی هم داشتن، به گونه ای که امکان جنگ تن به تن چون براشون فراهم نبود، به پیشنهاد سلمان فارسی کانال کندن در مقابل هجوم دفعی دشمن. تو اون گرسنگی که در روایت میگه پیامبر در حین حفر خندق گاهی سنگ به شکم میبستند برای اینکه احساس گرسنگی کمتر بشه، یه تیکه نان دست حضرتش، حضرت فاطمه زهرا میفرماد، جالبه حضرت فاطمه فرمود که این از سهم بچه ها بوده، کنار گذاشتم بخشش رو به شما بدم. فرماد بعد از مدتی اولین غذاییه که پدرت میخوره فاطمه جان. امیرالمومنین فرماد اصلا به گونه ای در مواجهه با شهوات، با خواهش های دل پیامبر مواجه شد که له کرد دنیا و هر چی که به دنیا گرایش داره. قد سقرت دنیا هونها احون بها حقرها، هیچی از دنیا باقی نگذاشت. بعد امیرالمؤمنین اون مظهر عالی زهد و بی‌رغبتی به دنیا فرمود پیامبر الگوی منه. زهد من کجا؟ زهد نبوی کجا؟ شاید قطعاً مهمتر از شدائد و مصیبت‌های بیرونی، مهمتر از تحریم و جنگ و محاصره و گرانی و هر چی که ما به عنوان مظاهر تحمیلی رفتار شیطانیان و دشمن بر جامعه دینی بخوایم تصور بکنیم، مبارزه با خواهش‌ها و شهوات صحنه سخت‌تریه و اتفاقاً این شهوات یا بی اثر میکنه کار دشمن رو در بی توجهی و یا کارا و مؤثر میکنه جامعه گرفتار خواهش های دل رو. پیامبر الگوی عالی خودسازی، جامعه پردازی، تمدن سازی یکی از اصلی ترین وجههای همتشون دور کردن جامعه از شهوات بود، تربیت اینجور آدمایی بود، تربیت انسانهایی در تراز امیرالمومنین در بین شاگردان خودش بود، امثال سلمان و عمار و ابوذر و مقداد و انسانهایی که ذره گرفتاری دنیا درشون دیده نمیشه، که اگر کسی گرفتار دنیا شد عاقبتی مثل اصحاب جمل پیدا کرد ولو جز یاران امیرالمومنینم بودن. سومین مانع حرکت تعالی بخش جامعه که هم پیامبر و جامعه نبوی باش مواجه بود و هم هر جامعه به حقی که بر اساس تعالیم الهی میخواد حرکت بکنه مواجه میشه و چه بسا سخت‌تر از نظر پیچیدگی، از نظر غیر قابل تشخیص بودن و از نظر سختی مقابله باهاش نسبت به شدائد و شهوات هست چیه؟ شبهات. مسیر پیچیده زمین زدن جامعه حقگرا، جامعه در مسیر رشد، جامعه انقلابی، جامعه‌ای که به دنبال نجات دیگرانه، اینه که او رو مواجه کنی با چیزهایی که در درون به هم بریزه و از درون با خودش درگیر بشه، هم در مواجهه با حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، هم در زمان امیرالمومنین علیه صلوات الله و هم هر حرکت انقلابی موفقی ابزار پیچیده ناکارا کردن حرکتش بحث مواجهه کردن، یعنی القاء شبهه و درگیر کردن جامعه با شبهاته. شما این تهمت هایی که به پیامبر زده میشه جنسش جنس جنگ سخت نیست. اون آیات قرآنی که لعن و نفرین میکنه، فقتل کیف قدر، اون فرد رو که میاد میگه که من پیامبر کلامش رو دیدم، این کلام کلام بشری نیست، ایرادی درش نیست، سخن چیه؟ بگید سحره، سحر و جادوست که داره بین خانواده ها فاصله میندازه، بزرگ و کوچک احترامشون از بین میبره. از افتراهایی که به پیامبر میبستند، اتهاماتی که وارد بر حریم حضرت میکردند در دوره‌های مختلف و سخت تر کردن مقابله پیامبر رو با این جریان، خیلی عجیبه. اینو دوستان در موردش قطعا تأمل کردن، میشه در موردش هم دوباره فکر کرد. پیامبر در فتح مکه، خب آدمایی بودن که نسبت به جامعه اسلامی دشمنی کرده بودند، حضرت یه سری رو بخشید یه سری رو نبخشید. دقت کنید اونایی که پیامبر نبخشید کیا بودن؟ خیلی جالبه این. وحشی قاتل حمزه سید و شهدا رو پیامبر بخشید، ابو سفیان سردمدار جبهه کفر رو که در چند جنگ فرمانده دشمن بود رو بخشید و حتی گفت هر کسی بره خانه ابو سفیان هم در امانه. بقیه قاتلان اصحاب خودش و جنگاوران سپاه شرک و کفر رو بخشید، اذهبوا انتم الطلقاء. اما چند نفر رو پیامبر فرمود هر جا اینا رو گیر آوردید بکشیدشون، ولو آویخته به پرده کعبه. تعبیر حضرت اینه. کیان؟ یکیشون کسیه که بر علیه زنان مسلمان شعر مستهجن می سرود. نسبت به حریم زنان مؤمن تعدیگر بود. شاعر، چه بسا امروزه نوبل ادبیات هم بهش می دادن. یکیشون دلغکوار حرکت پیامبر رو تقلید میکرد، پشت سر پیامبر راه میرفت یا تو مجامع یه جور راه میرفت، مردم رو میخندون برای تمسخر پیامبر. خیلی عجیبه. پیامبر میفرمد اونی که به من شمشیر کشید فرماندهی کرد بخشیدم، اونی که عموی منو به شهادت رسوند، اونایی که 70 نفر از یاران منو کشتن اونا رو بخشیدم. این فرد رو هر جا گیر آوردید بکشید. و پیامبر هوای خودشو داره یا نه رفتار او به گونه ایست که باور مردم رو داره متزلزل میکنه. سومین فرد کی بود؟ فردی بود که مدتی مسلمان شد، سواد هم داشت، قرآن مینوشت، بعدش مرتد شد، برگشت مکه، گفت راستشو بگم وحی خبری نبود، من مینوشتم قرآن رو. دقت میکنید؟ آدمایی که با دل مردم و با فکر مردم مبارزه می کردند، تردید می افکندند نسبت به باورهاشون، پیامبر نسبت بهشون ذره‌ای مدارا نکرد. اما اونایی که با جان مردم مبارزه کرده بودن، شمشیر کشیده بود یا کشته بود، آدم کشته شده بود که هیچی، اگه کشته بود حضرت همون بخشیدم تو. گرفتاری جامعه با شبهه سخت‌ترین گرفتاری هاست. چه بسا این آب زلال هدایت و جامعه همراه شده با این آب زلال و شستشو داده رو به جای اینکه در مسیر رسیدن به دریای نجات هدایت بکنه، مسیر رو منحرف بکنه و تبدیل به سیلابی بکنه که تهش امثال خوارج در بیاند. خوارج امیرالمومنین ازشون اینجوری یاد میکنه، طلب الحق فاخطأ. اصلا طرف به انحراف فکری دوچار میشه که با حق طلبی شمشیر به روی ولی خدا میکشه. فرق میکنه با امثال اصحاب جمل که دنیا طلبی، یا معاویه که کفر و انحرافش او رو به جنگ با امیرالمومنین کشوند. ولی جامعه با شبهاتی القائی به نقطه‌ای میرسه که فداکارانه با امیرالمومنین میجنگه به قصد قربت. این خیلی سخت‌تره. و شناخت انسان‌های شبه افکن، مبارزه با انسان‌های شبه افکن بسیار سخت‌تره. هدایت جامعه تو این فضاها بسیار سخت‌تره. و اتفاقا کار ارزشمند اینجاست. جاهد هم بهی جهادن کبیرا که قرآن از پیامبر میخواد تو این فضاست. فرصت نیست به این بخش بپردازیم، فقط اینجوری یاد کنیم. شاید یکی از شبهاتی که به صورت جدی جامعه رو درگیر کرد و چه بسا اصل نبوت رو از دسترس جامعه دور کرد، که شبه اثرش اینه، شهوت و مصیبت و شدائد و جنگ ها و درگیری ها گاهی وقتا حذف فیزیکی داره. یاران پیامبر به شهادت میرسند، خود پیامبر مجروح میشه، اثر هدایتی از بین نمیره. شهوت فرد رو دور میکنه از این که هدایت بپذیره، اما شبهه سندیت و مرجعیت امام جامعه رو زیر سوال میبره. اینکه پیامبر در آخرین لحظات عمر شریف خودشون آخرین هدایت ها و رحمت های خودش رو بخواد به مردم برسانه، در همون نقطه مانع این هدایت بشن، و چه بسا پیامبر رو بخوان از مرجعیت هدایت خارج بکنن. این خیلی مصیبت بزرگیه. بخاری نقل میکنه، مسلم نقل میکنه، این بزرگان اهل سنت در حدیث نقل میکنند که ابن عباس گریه میکرد، گفت الرضیه کل الرضیه. مصیبت بزرگ این مصیبت بود. کدوم مصیبت؟ مصیبت این که پیامبر به مردم گفت من میخوام وصیت نامه بنویسم، اجازه ندادن. با چه ابزاری اجازه ندادن؟ پیامبر میخواد بگه که آه من چیزی میخوام برای شما بنویسم، گمراه نشوید. خیلی عجیبه اینا. برای شما میخوام مطلبی رو بنویسم، گمراه نشوید. خب جامعه باید مشتاقانه این هدایت رو بپذیره، اما نمیپذیرند. نه با این تعبیر که ما نمیذاریم بنویسی، نه با این تعبیر که ما گوش نمیدیم تو چه وصیتی خواهی کرد. تعبیر این که اصلا ما به تو نیازی نداریم. حسبنا کتاب الله. قرآن برای جامعه کفایت میکند. جامعه نیازی به غیر قرآن ندارد. دقت کن، شکل شبهه شکل فنیه. هر چه خدا لازم داشته در قرآن خودش گفته، شما چی میگی؟ بعد در اینکه تیر خلاص رو بزنند، تعبیر ناجوان مردانه ای هم به کار میبرن در مورد پیامبر که حضرت اصلا متوجه نیست چی داره میگه. تعبیر رو نمیشه در این مجلس بیان کرد. شبهه یعنی خارج کردن امام جامعه از هدایتگری. و دفع شبهه بسیار سخت‌تر از دفع شهوته، بسیار سخت‌تر از دفع مصیبت و جنگ و سختی‌ها و شدایده. و گرفتاری‌های جامعه که میلیون میلیون از مسیر حق منحرف میشند تو این فضا شکل میگیره. و شاید مصیبتی که امیرالمؤمنین برای اون میگریست، فاطمه زهرا سلام الله علیها برای اون میگریست، این محرومیت بود. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از بیانشون اینجوری پیداست. زنان مدینه این روزها بوده ظاهرن. دیگه ما داریم وارد ماه جماد الاول میشیم و داریم وارد ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا. این روزها روزهای گفتن درباره این مصیبته. زنان مدینه اومدن عیادت، کیف اصبحت یا بنت رسول الله، حالتون چطوره ای دختر رسول خدا؟ حضرتون تعابیر رو داره که من از دنیای شما بیزارم. و بعد مصیباتش رو که بیان میکنه میفرماید چی؟ پیامبر از جامعه گرفته شد، پیامبر از دنیا رفت و وصی پیامبر مورد اقبال قرار نگرفت، مهجور واقع شد. امام جامعه بهش بیتوجهی شد، پیامبر به گونه ای و امیرالمومنین به گونه ای. این که گاهی وقتا میشنویم که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نگران از امیرالمومنین سوال میکنه علی جان شنیدم به تو سلام نمیدن. متوجه این نکته است؟ جامعه شاخص رو داره یا گم کرده؟ خیلی عجیبه این تعبیر. در اون لحظاتی که امیرالمؤمنین رو علارغم تلاش‌های فاطمه زهرا سلام الله علیها به مسجد بردند. این که میگیم علارغم تلاش‌ها یعنی چی؟ یعنی لگد به شکم حضرت خورده باشه، میخ در به سینه حضرت اصابت کرده باشه، فرزند حضرت به شهادت رسیده باشه، همین نه با غلاف شمشیر چنان کتک خورده باشه که روزها و ماهها اثر مانده باشه. از اجنبی‌های اراذل و اوباش کتک خورده باشه. علارغم همه اینها امیرالمومنین رو به مسجد بردند و علارغم همه این مصیبت‌ها حضرت فاطمه زهرا خودش رو به مسجد رساند. وارد مسجد شد، دید شمشیر بالای سر امیرالمومنین گرفته. سلمان نقل میکنه میگه حضرت فاطمه زهرا فرمود میدونید اگر من نفرین کنم خدا دعای منو نفرین منو رد نمیکنه، دست از علی بردارید وگرنه نفرینتون میکنه. میگه بالاخره امیرالمومنین رو نجات داد فاطمه زهرا، این فداکار سرباز و مدافع امیرالمومنین. بعد اون وقت چه تعبیری میکنه؟ موقعی که امیرالمومنین از مسجد آمد بیرون، تعبیر حضرت فاطمه زهرا اینه: نفسی لک الفدا، علی جان من فدای تو بشم، روح من قربان تو بشه، یا ابوالحسن. تعبیر فاطمه زهرا یا ابوالحسن، میگیم این نشان دادن شاخص رو داره. از اون طرف میاد میگه علی جان شنیدم به تو سلام نمیده. این عبارت آخرم باشه. یکی از اینها نقل میکنه میگه کان لعلیون و کان لعلیین وجهون حیات فاطمه. علی تا موقعی که فاطمه زنده بود یه اعتباری تو جامعه داشت، موقعی که فاطمه رفت استنکره و ناستی یه کسی علی رو نمیشناخت. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.